تو این فرصت برنامه رو آماده کرده ایم با عنوان اسرائیل از درون به مدت 20 و حدوداً 3 دقیقه که تقدیم میکنیم به شما مخاطبان عزیز.
پس از جنگ های اسرائیل و شکست اعراب، اسرائیل به تثبیت موقعیت داخلی خود می پردازد. فلسطینی ها را اخراج می کند، مستندات را مخفی می کند، سندسازی می کند و زمین های خالی را تصاحب می کند. سپس یهودیان دیگر کشورها را به اسرائیل منتقل می کند تا آنها به عنوان نیروی کار ارزان بخش های پایین جامعه را تشکیل دهند. در آن سوی میدان فلسطینی ها پس از کوچی اجباری در کشورهای همسایه اردوگاه می زنند. قرار بود اردوگاه ها محلی موقت باشند تا روزی که فلسطینی ها به سرزمین مادری بازگردند، ولی اردوگاه ها به محل اسکان دائمی تبدیل می شوند. شرایط اردوگاه ها مناسب نیست و همه به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. مبارزان فلسطینی مستقر در اردن به سرزمین مادری نفوذ می کنند و دست به عملیات می زنند. در ماه مارس سال 1968 اسرائیل به انتقام فعالیت مبارزان به اردوگاه فلسطینی کرامه در اردن حمله می کند و همه چیز را تخریب می کند. پس از آن تنش ها افزایش پیدا می کند. مبارزان فلسطینی به لبنان منتقل می شوند. شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نیست. فعالان اجتماعی مانند امام موسی صدر برای اتحاد و انسجام و رفع محرومیت تلاش می کنند، ولی گروه های سیاسی منسجم نیستند. برنامه های بلند مدت ندارند. هر گروه و جبهه‌ای در پی کسب شهرت و منفعت خیش است. با هم رقابت می کنند و حضور یکدیگر را تحمل نمی کنند و از همه بدتر این که متوجه سیاست‌های اسرائیل نمی‌شوند. در روز 3 آوریل 1975 رهبر یک حزب مسیحی ترور می‌شود، ولی از ترور جان سالم به در می‌برد. در انتقام این حمله در همان روز به مبارزان فلسطینی حمله می‌شود. درگیری‌ها بالا می‌گیرد و جنگ‌های داخلی لبنان آغاز می‌شود. برنامه‌های امام موسی صدر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 18 months of bitter fighting saw the Christians' very existence threatened. اسرائیل که از هر جنگ و درگیری در لبنان استقبال می کند، برنامه های خود را پیاده می کند. در سال 1978 اسرائیل به بهانه جلوگیری از حملات فلسطینی ها به لبنان حمله می کند. اسرائیل گروهی مزدور را در لبنان مستقر می کند و از لبنان عقب می نشیند. در سال 1981 مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل یکی از خشنترین افرادش را به عنوان وزیر دفاع منصوب می کند، آریل شارون. شارون سابقه طولانی در جرم و جنایت داشت و می گفت هرچه را قابل نابود کردن است نابود کنید. شارون نقشه ای طراحی می کند تا نه تنها به مقاومت فلسطینی ها پایان دهد، بلکه شکل جغرافیایی منطقه را نیز عوض کند. در ابتدا حملات پراکنده اسرائیل آغاز می شود و در 6 ژوئن سال 1982 حمله سراسری آغاز می شود. 120 هزار سرباز به همراه 3200 تانک و نفربر زرهی به ناگهان وارد خاک لبنان می شود. آنها به سرعت خود را به اردوگاه های فلسطینی در سور و سیدا می رسانند. جنگ آغاز می شود. مبارزان فلسطینی مقاومت می کنند. همزمان اسرائیل به نیروهای سوری نیز حمله می کنند. با فشار اسرائیل بر پارلمان لبنان، بشیر الجمیل به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. اهداف اسرائیل از حمله به لبنان مشخص می شود. اشغال خاک لبنان، اخراج فلسطینی ها سرکوب سوری‌ها و ایجاد یک حکومت دست نشانده. به درخواست لبنان نیروهای خارجی وارد می شوند تا بر خروج فلسطینی ها نظارت کنند. پس از خروج مبارزان فلسطینی، نیروهای خارجی نیز از لبنان خارج می شوند. حوادث بعدی به سرعت رخ می دهد. بشیر و جمیل در یک بمبگذاری کشته می شوند. اسرائیلی ها بلافاصله اردوگاه های فلسطینی را محاصره می کنند. سپس فالانژیست ها را تحریک می کنند تا علیه فلسطینی ها اقدام کنند. فالانژیست ها وارد اردوگاه می شوند. دست به کشتاری بی سابقه می زنند. در آن زمان حداقل 90 هزار نفر در اردوگاه ها حضور داشتند که اکثراً آوارگان سال 1948 بودند. اسرائیلی ها بر عملیات نظارت می کنند و حتی شبها با نورافکن اردوگاه را روشن نگاه می دارند تا کشتار حتی در شب نیز ادامه پیدا کند. قاتلان کارت شناسایی جعلی به همراه دارند و هرگز مشخص نمی شود چند نفر از آنان اسرائیلی و چند نفر لبنانی بودند. اسرائیل سرمست از پیروزی ها بود. جنوب لبنان را به عنوان کرانه شمالی رود اردن می خواند و بر تبل پیروزی می کوبد. اما این جنایات مکافاتی هم در پی داشت. منطقه آبستن حوادث جدیدی بود. باران تندی در شهر سور می بارد. سربازان اسرائیلی در داخل ساختمان فرماندهی جمع می شوند. لحظاتی بعد یک خودرو وارد ساختمان می شود و بلافاصله منفجر می شود. در اثر شدت انفجار 140 سرباز و افسر اسرائیلی کشته می شوند. چندی بعد در بهار سال 1983 انفجار دیگری رخ می دهد. این بار در سفارت آمریکا. در این انفجار افسران سازمان سیا هم کشته می شوند. این دومین حمله به سفارتخانه ها محسوب می شوند. در پاییز سال 1983 دو انفجار دیگر رخ می دهد. تلفات نیروهای اسرائیلی و آمریکایی افزایش می یابد. حملات پراکنده به نیروهای اسرائیلی ادامه پیدا می کند. در سال 1984 روحانی شیعه شیخ راغب حرب توسط سه مزدور ترور می شود و به شهادت می رسد. به دنبال آن اسرائیل به روستاها حمله می کند، خانه ها را ویران می کند و مردم بیدفاع را می کشد. این اتفاقات بخشی از انتقام اسرائیل محسوب می شود. در سال 1985 حزب الله لبنان رسما اعلام موجودیت می کند و اسرائیل را اشغالگر می نامد. اسرائیل برای اولین بار با یک گروه سازمان یافته مواجه می شود که منسجم و یک پارچه هستند. در حالی که در لبنان نیروی مقاومت خودی نشان داده است، در سرزمین های فلسطینی یأس و ناامیدی حکم فرماست. هیچ فرد و سازمانی نمی تواند و نمی خواهد به فلسطین کمک کند. شرایط اقتصادی فلسطینی ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. ظلم و ستم و بی احترامی صهیونیست‌ها در تمام شئون زندگی فلسطینی‌ها حضور دارد. کارگران فلسطینی توسط یک کامیون زیر گرفته می‌شوند. 4 نفر به قتل می‌رسند. تعداد زیادی مجروح می‌شوند. جامعه ملتهب می شود. در هنگام تشییع پیکرها درگیری به وجود می آید. فلسطینی ها با سنگ به اسرائیلی ها حمله می کنند. دانش آموزی 17 ساله به نام محمد حاتم ابو سیسی توسط اسرائیل به قتل می رسد. درگیری گسترش می یابد و در یک حرکت انقلابی مردم به پا می خیزند. انتفاضه اول. از درون انتفاضه اول جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به رهبری شیخ احمد یاسین شکل می گیرد. اسرائیل می خواهد جنبش را سرکوب کند. اما نمیتواند. راه چاره در مذاکره است. اسرائیل نیازمند صلح است تا خود را بازیابی کند. خواسته های اسرائیل محقق می شود. موضوع قدس و بازگشت فلسطینیان کنار گذاشته می شود. درگیری سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل پایان می یابد. دولت خودمختاری تشکیل می شود که از آرمان قدس بدور است و هدف از تشکیل آن آرام کردن فلسطینی هاست و این نوعی سرکوب خاموش به شمار می رود. وقتی خیال اسرائیل از فلسطینی ها آسوده می شود، به سراغ بازیگر جدید لبنان می رود، حزب الله. هنگام حمله اسرائیل شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نبود. اسرائیل به هر کاری که می خواست دست می زد. مردم عادی را می دزدید و در اراضی لبنان به اسارت می برد. اما مقاومت حزب الله موجب می شود تا اسرائیل عقب بنشیند. اولین عملیات تبادل اسرا انجام می شود. حزب الله می تواند نیروهای خود را از دست اسرائیل آزاد کند. در حالی که همه شادمان از موفقیت حزب الله هستند، حادثه ای تلخ رخ می دهد. ارتش اسرائیل یک خودرو با سرنشینانش را هدف قرار می دهد. در این حادثه سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله، به همراه خانواده اش همگی به شهادت می رسند. سید عباس موسوی از خطرات آگاه بود، اما او تصمیم گرفته بود تا با خانواده اش باشد، حتی در هنگام حمله اسرائیل.
قام بكل شجاعه وبكل جرأه.
با شهادت رهبر حزب الله اسرائیل گمان می‌کرد که کار تمام است، اما حوادثی که در ادامه رخ می‌دهد نشان از اشتباهی راهبردی در محاسبات اسرائیل دارد. در دهه 90 مقاومت حزب الله ادامه پیدا می‌کند. اسرائیل تصمیم می‌گیرد تا مستقیماً با حزب الله بجنگد. حمله نظامی اسرائیل به لبنان به بهانه حزب الله آغاز می‌شود. این حمله خوشه‌های خشم نام می‌گیرد. لبنان به شدت بمباران می‌شود. در میانه حوادث اتفاقی تلخ‌تر از جنگ رخ می‌دهد. گروهی از مردم بی‌دفاع در محلی با نام قانا استقرار یافتند. در آن محل فقط زنان و کودکان حضور دارند. قانا مورد حمله قرار می‌گیرد. زنان و کودکان لبنانی به شهادت می‌رسند. ابعاد فاجعه دامن اسرائیل را می‌گیرد. با مقاومت حزب الله جنگ متوقف می‌شود. در سال 1999 خبری در رسانه‌ها منتشر می‌شود. نفوذ نیروهای ارتش اسرائیل به خاک لبنان با شکست همراه شده است. این حادثه باور کردنی نیست. موفقیت حزب الله در رسانه‌ای کردن پیروزی‌هایش است. حزب الله تصاویر مختلفی از عملیات‌های خود منتشر می‌کند که باعث می‌شود واقعیات میدان نبرد مشخص شود. عملیات رسانه‌ای هزینه‌های اسرائیل را افزایش می‌دهد. در سال 2000 اسرائیل از لبنان خارج می‌شود و سیاست ترور را در پیش می‌گیرد. چندی بعد شیخ احمد یاسین رهبر حماس ترور می شود. پس از آن رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور می شود. در سال 2006 در حالی که انگشت اتهام به سمت حزب الله نشانه رفته است و حملات رسانه‌ای علیه حزب الله ادامه دارد، اتفاقی در مرزها می افتد. گشتی نظامیان اسرائیل در مرز لبنان مورد حمله قرار می گیرد. دو نفر اسیر می شوند. صهیونیست ها به سرعت واکنش نشان می دهند، اما واکنش اسرائیل با تلفات همراه می شوند. اسرائیل به لبنان اعلام جنگ می کند و از طریق زمین، دریا و هوا به لبنان حمله می کند، مخصوصا به ناحیه جنوبی بیروت زاهیه. جنگ 33 روزه آغاز می شود. تلفات جنگ 33 روزه بسیار است. اما نکته مهم آن است که حزب الله تسلیم نمی شود و به هر شکل ممکن به حملات اسرائیل پاسخ می دهد. با آنکه جنگ دستاوردی برای اسرائیل ندارد، ولی اسرائیل به همه جا حمله می کند. در واقع برنامه جنگی اسرائیل چیزی شبیه به عملیات نظامی آمریکا در صربستان و افغانستان بود، اما این نقشه شکست می خورد. کارشناسان معتقد بودند انجام حمله از سوی اسرائیل اشتباه است، ولی تندروها اجازه نمی دادند تا تصمیمات درستی گرفته شود. تندروها بودند که می گفتند اسرائیل باید قدرت خود را به رخ بکشد تا چهره خود پس از حوادث سال 2000 و خروج از لبنان ترمیم شود. آنها می گفتند هدف اسرائیل نمایش قدرت است. به همین دلیل آمریکا از سیاست اسرائیل حمایت می کرد و به همراه انگلستان مانع از اجرای آتش بس می شدند تا جنگ ادامه پیدا کند و شاید حزب الله شکست بخورد. آنها فکر می کردند که ظرف مدت یک هفته یا 8 روز همه چیز به پایان می رسد، ولی اینطور نه. اسرائیل در این جنگ شکست می خورد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی می کرد و در هر سخنرانی ضربه‌ای به اسرائیل می زد. افشاگری های سید حسن نصرالله به ضرر اسرائیل تمام می شود. اسرائیل در میدان سیاست نیز شکست می خورد. حزب الله نمی خواهد و نمی گذارد تا خاطرات تلخ جنگ سال 1967 تکرار شود. بازخوانی گزارشاتی که توسط اسرائیلی ها انجام شده است، صحنه نبرد را به تصویر می کشد. حزب الله و حماس نظامیان اسرائیل را اسیر می کنند. اسرائیل وارد عمل می شود. تانک ها یک به یک منفجر می شوند. آمار تلفات بالا می رود. نیروی هوایی اسرائیل وارد میدان می شود. آلمرت دولت لبنان را به یک جنگ تمام عیار تهدید می کند. نه فقط حزب الله و نه فقط جنوب لبنان، بلکه به هر هدفی در لبنان حمله خواهند کرد. یکی دیگر از اسرائیلی ها می گوید اگر سربازان بازگردانده نشوند، لبنان را 20 سال به عقب باز می گردانیم. تمام حوادث به سرعت رخ می دهد و مقامات اسرائیل به سرعت تصمیم گیری می کنند و هر تصمیمی را به سرعت اجرایی می کنند. در میانه جنگ مشخص می شود تحلیلگران درست می گفتند. ورود به جنگ اشتباه بود. در مقابل تصمیمات عجولانه اسرائیل، نظم و انضباط خاصی در حزب الله وجود داشت، ولی اسرائیل حاضر به قبول شکست نبود. بی امان حمله می کرد. جنگ ادامه پیدا می کند. در اوج حملات اسرائیل، ناوچه جنگی اسرائیل منفجر می شود. اسرائیل غافلگیر می شود. ناظران متوجه می شوند که در نبرد حزب الله با اسرائیل چیزی تغییر کرده بود، اما اسرائیل متوجه نمی شد. یکی از سربازان بعدها می گوید ما نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد و چه چیزی به ما می خورد. ما فقط می دانستیم که کشته می دهیم. آنها فکر می کردند که احتمالاً نیروهای حزب الله در چادرهای صحرایی و با یک کلاشینکوف مستقر شده باشند، ولی در هنگام حمله نظامیان با دربهای فولادی هیدرولیکی و شبکه ای از تونلهای پیچیده مواجه می شدند. یک سرباز اسرائیلی بعدها اعتراف می کند شرم دارم اعتراف کنم که از مقرهای حزب الله آب می خوردیم و برای تهیه غذا وارد مغازه های محلی می شدیم. البته سربازان اسرائیلی مغازه ها را غارت می کردن. توصیه های افرادی مانند بنیامین بن الیزر برای حمله از ابتدا اشتباه بوده است. آمریکا آتش بس سریع را پیگیری می کند چون اسرائیل نیاز به بازسازی دارد. در میانه گفتگوها اسرائیل دوباره حمله می کند، اما این حمله هم شکست می خورد و اسرائیل به ناچار به قطعنامه سازمان ملل تن می دهد. در 72 ساعت پایانی جنگ اسرائیل چیزی در حدود 1,000,000 بمب خوشه‌ای پرتاب می کند. تعداد بمب‌ها به قدری زیاد است که حتی پس از برقراری آتش بس نیز مردم عادی کشته می شدند. اما این مانع نمی شود تا شکست اسرائیل از چشم کارشناسان دور بماند. کارشناسان می گفتند کار حزب الله باور نکردنی است. حزب الله از اسرائیل نمی ترسد. جنگ 33 روزه به نخستین شکست اسرائیل تبدیل می شود. مدتی بعد سیمور هورش روزنامه‌نگار آمریکایی دست به افشاگری می زند. دولت بوش از نزدیک در برنامه‌ریزی‌های ارتش اسرائیل مشارکت داشته است. جنگ با حزب الله شبیه سازی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود و یک نوع تمرین محسوب می‌شد. به اذعان کارشناسان جنگ 33 روزه به نقطه عطفی در معادلات تبدیل می‌شود و بر حوادث بعدی منطقه تأثیرگذار می‌شود. بن گوریون معتقد بود که اسرائیل نباید در هیچ جنگی شکست بخورد و در صورت شکست در هیچ جنگی پیروز نخواهد شد. شاید این تنها سخن او بود که حقیقت داشت.
اسرائیل از درون برنامه‌ای بود که شما عزیزان به مدت حدوداً 23 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
روز قدس را به خاطر بسپار که این روز روز حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطینی است. با توجه به اینکه جمعه پیش رو آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز قدس می باشد، به همین مناسبت و با همین اهمیت گفتگو می کنم با جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما.
جناب آقای هانی‌زاده، با توجه به اینکه مسئله قدس یک مسئله خصوصی مربوط به یک کشور نیست، بلکه یک مسئله است مربوط به همه مسلمانان جهان، بلکه حادثه است برای موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته، حال و آینده، و با توجه به اتفاقات و حوادثی که در این مدت اخیر حادث شد و تعداد زیادی از زنان و مردان و کودکان غزه به شهادت رسیدند، میخواستیم شما از دیدگاه مسائل سیاسی و مسائل خاورمیانه شما بفرمایید که روز قدس امسال چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
بله، خواهش میکنم. در واقع روز جهانی قدس در سال جاری و در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان یک روز کاملا استثنایی است، با توجه به اینکه در طول 45 سال گذشته هر سال در واقع روز جهانی قدس به عنوان نماد همبستگی جهانی با ملت مظلوم و فلسطین تلقی می شود و سراسر جهان راهپیمایی هایی در چنین روز انجام می شود. اما با توجه به رخدادهای اخیر غزه و نسل کشی که در طول 174 روز گذشته در غزه توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت، طبیعتاً راهپیمایی هفته آینده در جمعه آینده کاملا متفاوت خواهد بود، به اعتبار اینکه راهپیمایی ها گسترده‌تر خواهد بود و شعارها علیه رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم مظلوم غزه طبیعتاً تندتر خواهد بود و به همین دلیل الان نگاه های همه جهانیان در روز جهانی قدس نسبت به شرایطی است که در منطقه حاکم هست، به ویژه تا کنون بیش از 32,000 نفر از مردم بیگناه غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و این در تاریخ منطقه بی سابقه بوده و لذا به نظر میرسه که روز جهانی قدس در سال جاری شعارهای کاملا متفاوتی خواهد بود و به همین دلیل رژیم صهیونیستی به شدت نگران این راهپیمایی ها و فشار افکار عمومی هست، به ویژه اینکه آمریکا هم در کشتار مردم غزه و در همسویی و همراهی با رژیم صهیونیستی کاملا امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو در اختیار رژیم اسرائیل قرار داد و بنابراین شعارها هم علیه آمریکا و هم علیه رژیم صهیونیستی تندتر خواهد شد.
بله جناب آقای هانی‌زاده، این روز جهانی قدس امسال قاعدتا با توجه به این حوادث و اتفاقاتی که رخ داده و نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه کرد، اون فروپاشی خود رژیم صهیونیستی است که از ماها پیش شاهدش هستیم و میبینیم که چقدر آشفتگی بسیار عجیب و غریبی در خود مجموعه صهیونیست ها ایجاد شده. این آشفتگی ها رو چگونه میتونیم ترسیم کنیم؟
بله، صرف نظر از مشکلاتی که برای ساکنان غزه به وجود آمده و هزینه بالای انسانی که مردم فلسطین به ویژه اهالی غزه و رفح دادن، الان رژیم صهیونیستی با چالش‌های بسیار مهمی در حوزه داخلی، چه در زمینه اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی و اجتماعی مواجه است، به اعتبار اینکه الان کابینه بنیامین نتانیاهو سرنوشتش گره خورده به نتایج جنگ غزه و قطعاً بنیامین نتانیاهو سرنوشت دردناکی در انتظارش خواهد بود، یعنی کابینه بنیامین نتانیاهو قطعا سقوط خواهد کرد به دلیل